الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که حقیقت حکم ظاهری که استصحاب هم جزء آن هست چیست، تا بعد ببینیم که حقیقت استصحاب چه هست. در این رابطه مرحومای صدر فرمودند که حقیقت حکم ظاهری عبارت هست از حکم مولا بر اساس مرجحات در مقام تزاحم حفظی. غرض لزومی مولا با غرض ترخیصی او وقتی مشتبه شد، نمی تواند مولا هم متصدی حفظ غرض لزومی بشه هم متصدی حفظ غرض ترخیصی بشه. یکی از این دو باید فدای حفظ دیگری بشه. البته ما این مبنا رو قبول نداریم. ما معتقدیم که حقیقت حکم ظاهری در حکم ظاهری تنجیزی عبارت هست از اهتمام مولا به تکلیف واقعی مشکوک، و حقیقت حکم ظاهری ترخیصی عبارت هست از رضای مولا به مخالفت تکلیف واقعی مجهول، که ناشیست این رضای مولا به مخالفت تکلیف واقعی مجهول از مصلحت تسهیل. و چه بسا حلیت واقعیه مثلا شرب الماء ناشی از اباحه و حلیت اقتضائیه نباشه، اباحه لا اقتضائیه باشه. یعنی مولا غرضش تعلق نگرفته است به این که شرب ما مطلقا مرخص الانان باشد مکلف نسبت به آن، بلکه چون می‌بیند که ملاک ملزمی نیست که امر بکند به اجتناب از شرب ما، ولذا ترخیص می‌دهد در آن. نه اینکه این مرخص الانان بودن مکلف محبوب مولا باشد. مثلا جواز اخذ مال کافر غیر ذمی، کافری که نه ذمی است نه معاهد هست و نه مستأمن، که از او اصطلاحا تعبیر می کنند به کافر حربی. جواز اخذ مال کافر حربی، این ناشی نیست از حب مولا به این که مکلف مرخص الانان باشد در رابطه با اخذ مال کافر، بلکه ملاک ملزمی نبود که تحریم کنند اخذ مال کافر را، ولذا تحریم نکردند، شد مباح. نه این که غرض دارد مولا به مباح بودن و مرخص الانان بودن در رابطه با اخذ مال کافر. مرحوم آیسر می فرماید که در اینجا که غرض ترخیصی ندارد مولا، غرض ترخیصی در مباح اقتضایی است نه در مباح لا اقتضایی. جایی غرض ترخیصی تزاحم حفظی پیدا می کند با غرض لزومی که ترخیص ناشی باشد از غرض مولا، که مولا دوست دارد که این فعل مباح باشد بر مکلف، که از آن تعبیر می‌کنند به مباحات اقتضائیه. تا تزاحم بکند این غرض ترخیصی با غرض لزومی، نه خیر، این مطالب درست نیست. مولا جواز اخذ مال کافر را که تشریع کرد، نه از باب این که دوست داشت و غرضش تعلق گرفته بود به ترخیص در این مورد، بلکه از این باب که ملاک ملزمی نبود تا تحریم کند این فعل را، بلکه در فرض اشتباه یک مالی به این که مال کافر حربی است یا مال مسلم است، مصلحت تسهیل اقتضا میکنه که مولا بگه کل شیء لک حلال، چه اشکالی داره؟ چه لزومی دارد ما حکم ظاهری را منحصر کنیم به مواردی که بین حفظ دو غرض تزاحم بشود؟ بعد بگویید پس باید اون مباح هم ناشی باشد از غرض ترخیصی و حب مولا به این که اون فعل مباح را حلال کند و مکلف را نسبت به آن مرخص الانان کند. همچون چیزی شرط نیست. اباحه لا اقتضایی است جواز اخذ مال کافر، ولیکن مولا مصلحت تسهیل رو برای این مسلمینی که میرن بلاد غرب، شک میکنن که این مال مال کافر است یا مال مسلم، مصلحت تسهیل اقتضا میکنه که جعل اباحه ظاهریه بکنه. ولیکن این طور نیست که جواز اخذ مال کافر ناشی باشد از یک ملاکی که مقتضی ترخیص است، نه خیر، میتواند ناشی باشد از عدم الملاک المقتضی للتحریم. اون جواز اخذ مال کافر واقعی رو عرض می کنم ها. ما که قبول داریم ترخیص ظاهری ناشی از مصلحت تسهیل، بس در ترخیص واقعی است در اخذ مال کافر که در بحوث جلد 4 صفحه 20 فرمودن باید ترخیص واقعی ناشی باشد از ملاکی که مقتضی ترخیص است تا بتواند تزاحم حفظی بکند با اون غرض تحریمی مولا. این درست نیست. بعد ایشان فرمودند مرجحات باب تزاحم حفظی رو بررسی میکنیم. مرجح اول مرجح کیفی بود، مرجح دوم مرجح کمی استغراقی بود، مرجح سوم مرجح کمی مجموعی بود، مرجح چهارم تلفیق بین مرجح کمی و مرجح کیفی بود، اما مرجح پنجم تلفیق بین مرجح کمی و مرجح نفسی است. مرجح نفسی یعنی یک مرجحاتی که موضوعیت دارند و نه طریقیت. مثلا شارع بیاد تعبد بکنه به استصحاب بر اساس دو نکته که با هم تلفیق می شود. نکته اول ظن نوعی به بقا هست که قوت احتمال میاره، یعنی احتمال بقا میشه اقوا از احتمال ارتفاع حالت سابقه. اما این به تنهایی کافی نبود برای جعل استثناء. مولا میل طبعی مردم را به بناء بر حالت سابقه مرجح قرار داد. خب مردم میل طبعی دارن طبق حالت سابقه عمل کنن. پرنده ها هم از آشیانشون که صبح میان میل طبعی دارن غروب برگردن به همون آشیانه. حالا ممکنه اون آشیانه توسط عقاب تخریب شده باشد. این میل طبعی عقلایی شد مرجح نفسی که مولا بر اساس این مرجح نفسی و تلفیق آن با اون مرجح کمی تعبد به استصحاب بکنه. این ممکنه و دیگر مثبتاتش حجت نخواهد بود، چون این میل طبعی عقلایی نسبت به خود مستصحب هست نه نسبت به لوازم آن که حالت سابقه عدمیه داره. خود حیات زید حالت سابقه وجودیه داره، میل طبعی عقلایی اینه که بگن زید هنوز زنده است، اما دیگه لوازمش که کمر زید خمیده شده، دستش دچار ارتعاش شده بعد از این سالهای متمادی، نه این که دیگه حالت سابقه وجودیه نداره که میل طبعی بر بناء بر بقاء آن باشد. حالا ممکنه شارع این میل طبعی و عقلایی رو در خود مستصحب ارزش براش قائل بشه. به هر میل عقلایی که لازم نیست که شارع کرنش کنه و ارزش قائل بشه. مرجح ششم تلفیق بین مرجح کیفی است و مرجح نفسی، مثل امر به احتیاط در اموال. مالیست نمیدونیم مال مسلم است یا کافر. مشهور گفتن اصالت الاحتیاط هست که دلیلش هم واضح نیست. ولی اگر اصالت الاحتیاط در اموال باشه ممکنه هم مرجح کیفی رو شارع در نظر گرفته که نوع محتمل مال مسلم است، احتمالاً مولا بهش اهتمام داره، ولی در کنارش مرجح نفسی هم برای این احتیاط این است که منشتنب امشتبه علیه من الاثم فهو لمستبان له اترک، نفس این شخص که احتیاط می کند قوی می شود، دیگه به راحتی از مال حرام اجتناب می کنه. این ملاک نفسی است برای احتیاط. این بخشی از نکته باشه. بخشی از نکته هم اهتمام به مال مسلم است که میشه مرجعه کیفی. مرجعه هفتم که آخرین مرجعه هست اینه که تنها ملاک برای حکم ظاهری مرجعه نفسی باشه، نه چیز دیگر. مثلا استصحاب را شارع حجت بکنه فقط به خاطر همراهی با تمایل عقلا بر بناء بر حالت سابقه. عقلا ارتکاز بر استصحاب ندارند مگر در مواردی مثل شک در نسخ، شک در عزل متولی. در غیر این موارد بناء عقلا و ارتکاز عقلا بر بناء بر حالت سابقه نیست، ولی میل طبعی عقلا بر بقای حالت سابقه و بناء عملی بر بقای حالت سابقه هست. شارع هم میگه حالا ما که مرجح کمی پیدا نکردیم، مرجح کیفی هم که پیدا نشد، بالاخره یک جوری باید حکم ظاهری رو جعل کنیم. حالا بر اساس قرعه، بر اساس میل طبیعی عقلا حکم رو جعل میکنیم. در استصحاب ممکنه مرجح نفسی فقط عامل تعبد باشه، در قرعه هم همینطور. شاید قرعه واقعا کاشف از واقع نباشه. حتی بعضی از روایات داریم ما من قوم تقارعوا فوزوا امرهم الالله ثم تقارعوا الا خرج سهم المحق. قضیه حضرت یونس هم که همینه دیگه، خدا خواست که فظن ان لن نقدر علی، خدا خواست که قرعه به نام او بیفتد و او در دهان نهنگ قرار بگیرد. خب ولی حالا قطع نظر از این روایات نورانی، ممکنه کسی بگه که قرعه مرجعه نفسی داره برای حل تنازع، برای فصل تنازع، قطع تخاصم. گفتن آن نه حرف شما نه حرف ایشون، قرعه میندازیم، میشه مرجعه نفسی. خب این هفت مرجعه است برای جعل حکم ظاهری. استصحاب قطعا مرجعه کیفی ندارد، لا محزن ولا تلفیقن، چون استصحاب یه روز ممکنه نتیجهش حکم الزامی باشه، یه روز نتیجهش حکم ترخیصی باشه، این که مرجعه کیفی توش نیست. ولذا مرجعه اول و چهارم و ششم که یا مرجعه کیفی بود محضن یا مرجعه کیفی بود تلفیقن، تو استصحاب نیست. اما مرجعه های دوم که مرجعه کمی استغراقی است، یا سوم که مرجعه کمی مجموعی است، یا پنجم که مرجعه کمی ملفق با مرجعه نفسی است، یا هفتم که مرجح نفسی است محضن، ممکنه در استصحاب فرض بشه مرجح کمی محضن یا با تلفیق با مرجح نفسی یا مرجح نفسی محضن. اما چون ظهور نداره در این که تمام نکته مرجح کمی استغراقیه، اماره نشده. اماره است که مرجح کمی استغراقی نکته جعلشه، که هر خبر ثقه فی حد ذاته احتمال صدقش اقواست نوعاً و وقلاءً از احتمال خطایش. اما استصحاب معلوم نیست اینطور باشه. مرجح کمی مجموعی هم که خلاف ظاهره، یه علم غیبی میخواد که بعید شارع علم غیبش رو اعمال کنه، که مجموع استصحابات دیدیم درست اکثرش، باید یه علم غیبی اعمال بشه. خلاف ظاهره که از علم غیب استفاده کنن، مجموع استصحابات رو الی یوم القیامه ببینن، اکثرا ببینن مطابق با واقع. نه، به نحو قضیه حقیقیه لحاظ کنه ملاک رو کذب مفسده داره، اما به نحو قضیه خارجیه تا روز قیامت تک تک استصحابا را، استصحاب بقاء وضوء زید، استصحاب بقاء حدث عمر، همه اینا رو لحاظ کنه و دوربین مخفی بگذاره ببینه کی مبتلا به حدث شد کی مبتلا به حدث نشد. خب این خلاف ظاهره. به نحوه قضیه حقیقیه دیده کذب توش مفسده است، مفتاح و شر است. نه، خارجیه رو نمیشه اثبات کرد که دیده قضیه حقیقی عرفیه. خب این راجع به این مطلب. به نظر ما این که ایشان فرمود شاید مرجح نفسی محضن منشأ استصحاب باشه، این احتمالش هست، یا تلفیق بشه با مرجح کمی، مرجح کمی استغراقی، این هم احتمالش هست. و به هر حال این مقدار حق با ایشونه. این مرجح نفسی رو آی سیستانی اسمشو گذاشتن الاطمئنان الاحساسی. ما یک اطمئنان ادراکی داریم یا یقین ادراکی داریم، یه اطمینان احساسی داریم، یقین احساسی داریم. یعنی در مقام ادراک که حساب کنیم این شخص مطمئن نیست به بقا، ولی در مقام عمل بر اساس احساس و تمایل به بقا حالت سابقه سکون نفس پیدا میکنه، آرامش پیدا میکنه، بنا میذاره بر بقای حالت سابق. این سکون نفسش ناشی از ادراک نیست، ناشی از احساسه. حالا این اصطلاحات خیلی نتیجه بخش نیست. ولی اصل این مطلب که میل طبیعی و عقلایی منشأ تعبد شارع بشه به استصحاب، و الا بناء عقلا که بر استصحاب نیست الا در همون شک در نسب و شک در عزل، ولی شارع این رو ملاک قرار بده برای تعبد ممکنه، مرجع کمی هم ممکنه با تلفیق با این مرجع نفسی. اما مرجع کمی استغراقی تنها نکته استصحاب باشه دلیل نداره. این مطلب آیه صدر رو ما قبول داریم، اما یک عرضی بکنم از این بحث رد بشه. آیه صدر فرمودن در امارات مثل خبر سر، چون تنها نکته حجیت اماره المرجح الکمی الاستغراقی هست، یعنی قوت الاحتمال محزن، این تنها عامل حجیت خبر ثقه اون کشف نوعیش از واقع، بگیم این فرمایش خلاف فرمایش صریح خودتونه در بحث شهرت. در بحث شهرت وقتی مطرح میشه که آقا این قوت احتمالی که در خبر ثقه هست در شهرت هم هست، پس چرا شهرت حجت نباشد؟ در بروز مطرح کردم که آقا ممکنه همون درجه از قوت احتمال در خبر ثقه در شهرت باشه، ولی مولا ببینه که حجیت خبر ثقه وافیست به حل مشکل تزاحم حفظی، نیازی نیست دیگه بیش از این مایه بگذاره برای مردم. شهرت رو هم حجت کن، صریحا ایشون فرمود. خب آقا با این بیان پس معلوم میشه شما قبول دارید در اماره یک نکته نفسیهی که هازا خبر و ثقه این دخیله در حجیه، تنها قوت الاحتمال محضن نیست. اگه قوت الاحتمال محضن بود در شهرت که کمتر از خبر ثقه نیست. حالا که اینو گفتید پس ممکنه خود مدلول مطابقی خبر ثقه بودن دخیل باشه در حجیت. چجور خبر ثقه بودن دخیل شد؟ نکته حجیت قوت الاحتمال محزن نشد، شد تلفیقی از آن با اینکه این اماره خبر ثقه است و نه شهرت. ممکنه مدلول مطابقی خبر ثقه بودنم تلفیق شده باشه با قوت الاحتمال و منشأ حجیت مدلول مطابقی شده، اما مدلول التزامی این نکته رو نداره مثل شهرت. پس باید بریم سراغ سیرت العقلا، به قول آقای خویی باید بریم سراغ سیرت العقلا ببینیم کدوم اماره لوازمش عند العقلا حجته. خبر ثقه، اقرار، به قول آقای خویی اماراتی که حکایت میکنه از واقع، جنبه اخبار از واقع داره، در سیره العقلا لوازمش حجته، بلا صرف اماره بودن که کافی نیست ما بگیم لوازمش حجته، چون در اماره بودن اشراب نشده که هیچ نکته دیگری نداشته باشه حجیت مگر درجه کاشفیت این اماره. بلا اگر اینجور بود بعضی از امارات اتفاقا از خبر ثقه ممکنه اقوا باشه، دو تا خبر فاسق، حالا بگید دو تا خبر مجهول الحال، ممکنه درجه کاشفیتش از یک خبر ثقه بیشتر بشه گاهی، اما انضباط نداره. عقلا اماره ای رو که حجت میکنن دنبال انضباطش هم هستن در مقام احتجاج. بیاد بگه آقا ثقه گفت، این انسان راستگو ابوذر این خبر رو گفت، اما بیان بگن نمیدونم ابو عبیده جراح و مولاش لبئس المولا و لبئس العشیر اینا اومدن خبر دادن، انضباط نداره که حالا شما همون کشف نوعی برات داره برای کسی دیگه نداره، انضباط نداره که. انضباط پذیری حجت برای عقلا مهمه. میگه این خبر ثقه است، این اقرار کرد، این پس نه خود انضباط پذیریه اماره. اینا ممکنه دخیل باشه، یعنی عقلا برای خبر ثقه بودن ارزش قائل بشن بگه این مهمه. چون قوت احتمالی است که در پیرامون خبر ثقه است که انضباط پذیر است، که مولا میتونه به عبدش بگه هازا اخبرک ثقتون، عبدم به مولا بگه اخبرنی ثقتون، قاضی بگه آی متهم تو اقرار کردی، انضباط پذیره. اما اگر قاضی بگه همین قرائنی که پیش من هست کمتر از اقرار تو نیست، میگن آقای قاضی تو مثل این که از طرف مقابل یک حق و حقوقی گرفتی، چجور شد این قرائن رو ما گفتیم به نفع ما کشف نوعی نشد اما به نفع طرف مقابل ما کشف نوعی شد، علم پیدا کردی. حالا علم قاضی رو کار نداریم، کشف نوعی برات حاصل شد در حد کشف نوعی اقرار، اینا موجب اتهام انضباط پذیر نیست، ولی زا اقلا حجت نکن. خب دیگه قوی تری و ضعیف تری رو باید مولا حساب کنه نه عبد. این راجع به این بحث. پس استصحاب به نظر ما حتی اگر بگن انت عالم بالبقاء اصل اماره نیست، چون ما دلیل نداریم به صرف اینکه بگن انت عالم بالبقاء، نکته حجیتش قوت احتماله، ما دلیل نداریم که نکته حجیتش قوت الاحتماله. خبر ثقه نکته حجیتش کشف نوعی و عقلائیش از واقع، البته نکته نفسیه خبر ثقه بودن هم به این ضمیمه میشه، اما در استصحاب اصلا کی میگه نکته حجیتش کشف نوعی از واقع؟ شاید حفظ نظام. حتی اگر استصحاب مورد بناء عقلا باشه، همه بناهای عقلا که از باب کشف نوعی نیست، برخیش از باب حفظ نظامه، مثل قاعده ید. قاعده ید که از باب کشف از ملکیت ذلیت نیست، از باب حفظ نظامه. اینا ممکنه از باب حفظ نظام باشه، ولذا این که آلخوی استصحاب رو گفتن از امارات چون مستفاد از لاتن قدل یقینه بشد، اینه که میگه یقینت رو باشد به هم نزن. معلوم میشه از نظر این مولا شما یقینت هنوز در اعتبار مولا یقینت هنوز به هم نخورده. حالا ما که قبول نداریم این مطلب رو، میگیم لا تنقض الیقین بشه، یعنی عملا جوری عمل کن که گویا یقینت به هم نخورده است، نه اینکه در اعتبار من یقین تو به هم نخورده است، من اعتبار میکنم یقین تو باقی است. نه، نقض عملی نکن یقینت را بشن. ولی بر فرض فرمایش آقای خویی درست باشه که لاتنقص کنایه باشه و ارشاد باشه از بقاء یقین سابق در اعتبار شارع، این که اماره نمیشه چون نکته این تعبد کشف نوعی استصحاب از واقع نیست و مثبتات استصحابم دیگه حجت نخواهد بود. بله استصحاب اصل عملی محرزه. اصل عملی محرز یعنی چی؟ ما قبلا تعریف های اصل محرز رو بیان کردیم، احاله میدیم به اون بحث ها، فقط نتیجه رو بگیم. به نظر ما اصل محرز یعنی اون اصلی که شارع امر میکنه یا حکم میکنه به ترتیب جمیع آثار در مورد مشکوک در مقابل اصل غیر محرز. اصل براءت فقط میگه احتیاط واجب نیست، اصل احتیاط میگه احتیاط واجبه، اما آثار عدم تکلیف مشکوک رو نمیشه بار کرد. اذا لم یجب الوضوء وجب التیمم، براءت نمیتونه از وجوب وضوء که جاری کردی آثار واقعی عدم وجوب وضوء را بار کنه، اصل محرز نیست. ولی استصحاب عدم وجوب وضوء میگه همه آثار عدم وجوب وضوء رو بار کن، یکیش وجوب تیمم، ولذا میشه اصل محرز. از این بحث بگذاریم. مرحوم لا تنقض الیقین بشک، یعنی جوری عمل کن که انه یقین داری که هنوز وضوع داری، هنوز متيقن سابقت باقی است، یعنی جمعی آثار رو بار کن دیگه. فرم کنه با رفع امتی مال عالمون که فقط میگه رفع ظاهری شد، یعنی احتیاط واجب نشد، یا علیکم بالاحتیاط میگه احتیاط واجب شد در شعبه قبل الفصل. مطلب دیگر اینه مرحوم بحرالعلوم فرموده بعضی ها وقتی میخوان استدلال کنن به استصحاب، مثلا میگه وطع حائض بعد از انقطاع دم و قبل از غسل حرام است، به چه دلیل؟ به جای اینکه بگه به دلیل استصحاب، میگه به دلیل قوله علیه السلام لا تنقض الیقین بشک. مرحوم بحرالعلوم گفته منم تلافی بکنم، منم تلافی میکنم ها، منم میام مثلا میگم نماز جمعه واجب است، دلیل خب خبر زراره است دیگه که میگه صلاة الجمعه واجب است، بگیم به دلیل قوله تعالی ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، به دلیل یعنی حالا به دلیل قوله علیه السلام الامری ثقتی فاسمع له واته، استدلال بکنم به دلیل حجیت خبر ثقه. شما به من نمیخندید، نمیگید آقا دلیل شما بر وجوب نماز جمعه خبر زرارت، نه دلیل حجیت این خبر. ما هم به شما همینو میگیم، میگیم آقا دلیل شما بر بقای حرمت وطع حائض استصحابه، نه دلیل اعتبار استصحاب که صحیح زرارت است که که میگه لا تنقض الیقین بالشک. امام قدس سره فرمودن خیلی مطلب خوبیه این مطلب، اگه استصحاب اماره باشه راسته دیگه، دلیل بر بقاء این حرمت یقین سابقه که اماره است. اما چرا یقین سابق دلیله؟ دلیلیت این دلیل رو از لا تنقض الیقین به شک استفاده کردیم، مثل خبر ثقه. چه ثمره‌ای داره این مطلب که بحرالعلوم فرمود، اون سید بزرگوار فرمود، این سید بزرگوارم تایید کرد، چه ثمره‌ای داره؟ خیلی ثمره داره. بحرالعلوم ثمرهشو گفته، گفته آقا اگر یک جایی ما استصحاب حرمت جاری کردیم، مثل همین حرمت وقت حائض، یه وقت یکی به ما نگه نسبت بین لا تنقض الیقین به شک رو باید با قاعده هل اول بسنجیم، چون قاعده هل میگه وضع حائض بعد از انقطاع دم حلاله، کلش این لکه حلال. لا تنقض الیقین به شک هم میگه بنای بر حرمت بگذار، نسبت هم عمومه من وجه دیگه. لا تنقض الیقین به شک اختصاص به این مورد که نداره، گاهی استصحاب میکنی بقای علیت رو، حالا اینجا استصحاب کردی بقای حرمت. کل شیء لک حلال هم که اختصاص نداره به جایی که حالت سابق حرمته، در این موردی که حالت سابق حرمته عموم دلیل استصحاب میگه بناء بر حرمت بگذار، کل شیء لک حلال میگه بنا بر علیت بگذار. تعارضا تساقطا، مرحوم بحرالعلوم میگه دیدید از اول من نقشه اینا رو فهمیده بودم، من از اول گفتم دلیل استصحابه و استصحاب حرمت وقت عایز اخسته از کل شیء لک الان، دلیل که لا تنقض الیقین به شک نیست. این مثل این میمونه یک ظهور کتابی هست یجب و اکرام العالم، یه خبر ثقه میگه لا تکرم العالم الفاسق، خب این دلیل اخسته دیگه. کسی اومده تا حالا نسبت بین حجیت ظهور کتاب را با دلیل حجیت خبر ثقه که دلیل حجیت لا تکرم العالم الفاسقه بسنجه، بعد بگه نسبت اون منوچه؟ نه، همه میگن لا تکرم العالم الفاسق اخص مطلق از ظهور اکرم العالم در قرآن کریم، چه کار داریم به دلیل حجیت لا تکرم العالم الفاسق؟ اینجا هم همون رفتار رو باید داشته باشیم. تأمل بفرمایید انشاءالله تا فردا.